بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. استغفر الله من جميع ما كره الله واتوب اليه. رسیدیم به باب 15. یکی از آثار علم اتمام حجت و حجت رو بر انسان تموم میکنه. طبیعتاً کسی که عالم هست توقع از او بیشتر از شخص جاهله و حجت بر او تمام شده. در این زمینه چند تا روایت رو مرحوم شیخ کلینی در اینجا جمع‌آوری فرمودند که این مضمون رو به خوبی به ما میفهمونه. از امام صادق علیه السلام اولین روایت این بود. از امام صادق علیه السلام هست که قال یا حفص یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جاهل مخصوصا اگر مقصر نباشه، خب خیلی چیزا رو نمیدونه، ندانسته وارد شده. البته چون اینجا صحبت از ذنب، طبیعتا باید تقصیری در کار باشه. تا اگه تقصیری نباشه دیگه ذنب صدق نمی کنه. خب خلاصه اگرم تقصیری داره، ولی از بعضی جهات جهالت داره، نادانه، توقع ازش زیاد نیست. اما کسی که عالمه، میدونه، ولی کوتاهی میکنه، مسئولیتش سنگین تره و طبیعیه. خیلی عقلایی پذیرفتنیست که بر جاهل آسان گرفته بشه، اما بر عالم، عالمی که خطاکار هست، شدید گرفته بشه. روایت بعدی قال ابو عبدالله علیه السلام قال عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام ویلون للعلماء السو، وای بر علماء که بد هستند. حالا از نظر اعتقادی، اخلاقی، عملی، کیف تلذا علیهم النار. این تلذا در اصل تتلذا بوده، تا اینجا حذف شده که چگونه آتش بر اونها شعله میکشه، زبانه میکشه و اونها رو فرا میگیره. این هم یک تعبیری است که میتونه هشدار شدیدی به حساب بیاد بر علما. علم یک افتخاره، و خیلی افتخاری که مسئولیت انسان رو زیاد میکنه. البته از این تعابیر این نتیجه رو نگیریم که خب فراری بشیم، بگیم کمتر بخونیم، کمتر بدونیم، یا کسی مثلا این نتیجه رو بگیریم بابا اصلا از طلبگی بریم بیرون بهتره. نه، این نتیجه درست نیست، بلکه ما باید با توکل به خدا، با کمک مدد گرفتن از حضرت حق بنا بذاریم بر اینکه آنچه که یاد میگیریم رو در عمل مورد توجه قرار بدیم. خدا کمک میکنه، به تدریج انگیزه هامون تقویت میشه و انشاءالله نتیجه خوبی میگیریم. و روایت بعدی از امام صادق سلام الله علیه هست که اذا بلغت النفس، یا نفس، البته مرحوم ملا صدر این رو نفس ضبط میفرماید، اذا بلغت النفس، نفس به حلق برسه. یعنی رسیدن نفس به اینجا اینه که انسان دیگه نفس، تنفس برای تنگ میشه و یه جورایی به در حقیقت اصلا گویا راه نفس بسته شده. به این حالت که میگن حالت احتضاره و در حقیقت اولین مرحله معاینه است، معاینه غیب، رؤیت غیب، مشاهده عالم غیب، و گویا دیگه در از این دنیا وارد میره و یه عالم و عالم دیگری رو داره مشاهده میکنه. الا بلغت نفس ها هنا، نفس جان، جان به اینجا برسه، یا الا بلغت نفس، که انسان یه جورایی دیگه داره نفس رو به سختی میکشه و به غرغر کردن و خلاصه به سختی دست و پا زدن افتاده. و اشار بیده الی حلقه لم یکن للعالم توبه ثم قرع انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالته. در این روایت یه سوالی که برای ما پیش میاد، سوال خوبی هم هست، اینه که چرا اینجا فرموده لم یکن للعالم توبه؟ از این تعبیر ما میتونیم اینو بفهمیم که گویا در این حالت هم برای جاهل توبه است. مرحوم الله صدرا توضیح جالبی اینجا میفرماین و اونی که عالم چون گناهانش باطنیه و ملکه شده برای او، گناهان عالم باطنی قلبی و از ملکاته، ملکه هم در یک لحظه برطرف نمیشه، احتیاج به مرور زمان داره، به تدریج برطرف میشه، زمان میبره. اما گناهان جاهل عملیه و حالیه، اگرم باطنی باشه، درونی باشه، یعنی حاله، ملکه نیست، حال نفسانیست. خب گناهان عملی و احوال نفسانی به یک لحظه میتونه برطرف بشه، عوض بشه، طرف اصلا دست برمیداره. یه دفعه میبینید وقتی متوجه میشه که اشتباه کرده اصلا یه دفعه دست برمیداره و میتونه حالتش عوض بشه، به خلاف عالم که گناهانش باطنی قلبی و از ملکات و به یک لحظه کارش درست نمیشه، لذا توبهش پذیرفته نمیشه. قبل از این باید توبه بکنه که فرصت داشته باشه، زحمت بکشه و اون آثار توبه در وجودش محقق بشه، یعنی توبه واقعی در او حاصل بشه.
تا الان شنیده بودیم که کلن وقتی معاینه اتفاق بیفته دیگه کلن توبه پذیرفته نیست، یعنی باید تخصیص بزنیم.
این روایت میتونه در کنار اون روایت باید قرار بگیره و یه جنبندی مناسبی داشته باشیم. این میگه لم یکن للعالم توبه، پس معلوم میشه که جاهل امرش حتی در توبه هم آسان. خب این فضل خداست، اشکالی نداره. یه دفعه مثلا متوجه میشه و داره که الندم و توبه، در روایت داریم الندم و توبه، پشیمانی یک لحظه حاصل میشه، پشیمان میشه. خب این حاصل و واقعا اون چون گناهانش عملی و حالات نفسانی است، میتونه با ندامت در یک لحظه یه جورایی تدارک دیده بشه، تدبیر بشه. اما اون گناهانی که ریشه داره تبدیل به ملکه شده، قلبی باطنی، یعنی در عمق وجود فرد راه پیدا کرده، اون الان با یک خدمت در یک لحظه نمیتونه اینا را تدبیر بکنه و توبه ای که در حقیقت زائل کننده این گناهان باشه در برای او در اون لحظه تحقق پیدا نمیکنه. خب از امام باقر علیه السلام هست که فی قول الله عز و جل فکب که بو فی ها هم والغاوون، این آیه کب که بو کبه اکبه، کبه به معنی این که جمع بکنن و از یک جای بلندی اینا رو بندازن. وقتی مجموع افرادی رو، مجموع اشیایی رو از اون بالا میندازن، اینا معلق میشن، یکی پشت رو، یکی رو به بالا، یکی پشت به بالا، از قاطی پاتی فرو میریزن. اینجوری به این میگن کب که بود. خب آیه داره که فکب که بود، با رو به صورت مجموع در آتش ریخته میشن. فیها یا به نار و آتش برمیگرده. کیها هم والغاوون و گمراه شدگان. حالا این مرجع ضمیر هم چیه؟ هم به چی برمیگرده؟ مفسر این مطالبی دارن، اما بیان بسیار لطیفی که امام داره اینه که منظور از ضمیر هم، یعنی مرجع ضمیر هم، علماست. هم قومون وصفو عدلن به السنت هم ثم خالفوه الى غیره. الله اکبر. کسانی که عدلی را با زبان خودشون تبیین کردن، توصیف کردن، مثلا کار خوب اینه، کار خوبی را بیان کردن، توصیف کردن، اما در عمل مخالفت با کردن با همین عدلی که بیان کردن، بلکه ظلم ورزیدن. ظلم هم انواع و اقسامی دارن. قومون وصفو عدلن به السنت این تون مخالفوه الى غیره. خب پس هم به علما برمیگرده، قاوون هم تابعین اونها، مقلدین این علما هستند که از اونا تبعیت کردند و گمراه شدند. اینا همه تو آتش جهنم ریخته میشن.
عالم نسبت به اون چیزی که علم داره معاتبه میشه؟ یعنی مثلا اینکه عالمیه بر فرض در مورد حسد، اینا همه میدونه ولی غیبت رو فعلا نمیدونه، این اگر غیبت کرد این صدق میکنه برش یا نه؟
بله اگه مقصر باشه بله. به اعتبار تقصیر بله، یعنی کوتاهی کرد، میتونسته بخونه ولی فرصت داشته بس در فراهم بوده اما کوتاهی کرد.
مثل جاهل چرا باش برخورد نمی کنیم تو قسمت غیبت؟
جاهل، خب در جاهل رو اینجوری در نظر بگیریم که در معرض علم قرار نداره ولی میتونست خودشو قرار بده، فرق میکنه واقعا. این خیلی یعنی بستر برای او، بستر برای عالم بهتر فراهمه، فراگیری دانش خیلی در دسترس اوست، اما اون جاهل هم میتونه فرا بگیره ولی مثل عالم این کسب آگاهی برای او در دسترس نیست، باز هم توقع از او کمتر. مثلا در پشت کو زندگی میکنه، میتونست بیاد تو شهر سوال بکنه، ولی خب از اونجا، از اون محل زندگی تا شهر یه زحمتی داشت و اینا، ولی واقعا میبایستی این زحمت رو متحمل بشه، نشد. اما یکی همسایه مدرسه فیضیه، اصلا چرا همسایه تو خود مدرسه فیضیه تو حوزه علمیه زندگی میکنه، اینا رو کوتاهی میکنه، نمیکنه. مثلا درس اخلاق برگزاره، درس احکام برگزاره، نمیره بنشینه گوش بده. کوتاهی این بیشتره، تقصیر این شدیدتره نسبت به تقصیر جاهل. روایت بعدی، کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، البته از اون باب 15 خارج شدیم رسیدیم به باب نوادر. در این باب نوادر حالا روایاتی رو بیان میکنه که در اون ابواب قبلی گنجنده نشده. از امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، روحو انفسکم، راحتی بدید به جانهای خودتون، به بدی الحکمه، به حکمتهای تازه، بدی جدید. فا انها تکلو کما تکلو الابدان، تکل یعنی تضعف، بله ضعیف میشه، یا تثقل سنگین میشه. روح انسان، نفس انسان هم ضعیف میشه، سنگین میشه در فراگیری دانش. کما تکل الابدان، همچنان که انسان از نظر بدنی ضعیف میشه، خسته میشه، سنگین میشه، از نظر روحی هم قاعده به همین صورته. این چقدر جالبه انسان تو برنامه ریزی های خودش این رو در نظر داشته باشه که تنوعی به خودش بده، خودشو خسته نکنه، فقط مثلا یک درس یا تکرار یه تنوعی باشه که راحتی به خودش بده. حالا راحتی جسمی به اینی که آدم مثلا حالا همش تو خونه نباشه، بره یه بیرون، یه حرکتی، یه مسافرتی، یه ورزشی، یه استراحتی، اما راحتی دادن به روح، نفس، جان، بینی که انسان حرفای تازه، یک مطلب جدید و مناسبی رو انسان بشه. به نظرم یکی از بهترین راهکارها برای عملیاتی کردن این روایات اینه که انسان برنامه‌های تفسیری و روایی داشته باشه. حتما به گوش انسان مطالبی میخوره که جدیده. اینها خیلی انگیزه بخش، روحیه بخش. اگه انسان این رو خوب در زندگی عملیاتی بکنه، بعدا متوجه میشه چقدر جالب. خیلی انسان روحیش تازه میشه، خیلی فوق‌العاده. برنامه های قرآنی و روایی این تأثیر رو دارن. یعنی خیلی انسان این برنامه رو جدی بگیره، حتما این برنامه رو داشته باشه. برای روحیه علمی انسان هم بسیار مفید. روایت بعدی، یا طالب العلم، یا طالب العلم، ان العلم ذو فضائل کثیره. اینجا در این روایت شریف امام علی علیه السلام برای اینکه افراد رو متنبه بکنه، آگاه بکنه به ارزش و منزلت و جایگاه علم، از این بیان تمثیلی استفاده کرده، گویا علم رو تشبیه کرده به یک انسان کاملی که دیگه همه قوا و کمالات ظاهری و باطنیش محقق، چیزی کم نداره. و در حقیقت با این تعبیر میخواد به انسان بگه که علم این ویژگی های خوب رو در انسان به وجود میاره. در صورت انسان عالم به حساب میاد که این فضائل و کمالاتی که اینجا ذکر شده در اون محقق باشه. اگه محقق نباشه به همون اندازه خلاصه ضعف داره، عیب داره و معیوب به حساب میاد. انسان عالم وقتی عالم و دانشمند به حساب میاد که علمش همراه با این محسنات و ویژگی ها و ارزش های اخلاقی باشه. اما اگه این ویژگی ها رو نداشته باشه به همون اندازه معیوب و ضعیفه. خب همینجا میخوام نظر دوستان جلب بشه به اینکه چه پیوند مبارک و از هم ناگسستنی خوبی بین دانش، علم و فضائل اخلاقی هست. نمیتونه آدم بگه که من برم درس بخونم، درس رو به دست میارم، بعدا مسائل اخلاقی و معنوی اونا حالا بعدا فرصت اگه کردم دنبالش برم. نه، اگر این فضائل و کمالات نباشه اصلا تو علم ما نتیجه نگرفتیم. میگه که یا طالب العلم، ان العلم ذو فضائل کثیره فرأسه التواضع. اگه علم رو یه انسان در نظر بگیریم، سر انسان تواضع، جایگاه تواضع در علم مثل جایگاه سر در بدن انسان. انسان بی سر اصلا حیات نداره که، تحرک نداره که. چقدر تواضع مهم. اگه تواضع نداشته باشیم مثل انسانی میمونیم که سر نداره. و عینه البراءه من الحسد. خیلی این بیان ارزشمنده. چشم علم و عالم دوری جستن از حسد، یعنی پاک باشه انسان از حسد. اگر عالم حسد داشته باشه مثل انسانی میمونه که کور نمیبینه. چقدر این تشبیهات هم با من هست، چون حسادت باعث میشه انسان خوبی ها رو نبینه، حسادت باعث میشه کمالات رو انسان نبینه. و اگه حسود نباشه انسان میبینه، خوب میبینه. و اذنه الفهم، گوش علم فهمه. اگر انسان فهم نداشته باشه نفهمه مطالب رو، مثل این که نشنیده است. آدمی که در تحصیل علم، آدم عالمی که مطالب رو هر مطلبی رو نفهمه، مثل این که اصلا گوش نداره و نشنیده. و لسانه صدق، زبان علم صدق. و حفظه و فحص، خب قوه حافظه. آدمی رو در نظر میگه قوه حافظه نداشته باشه، قوه حافظه علم فحصه، جستجو، بررسی. و قلبه حسن النیه و عقله معرفت الاشیاء و الامور و یده الرحمه و رجله زیارت العلماء، جایگاه زیارت علماء، خلاصه معاشرت داشتن با علماء، زیارت العلماء. الان ما چه وضعیتی رو پیدا کردیم؟ آیا تو برنامه‌های تحصیلیمون اینجوری هست که معاشرت با علما، به زیارت علما رفتن، استفاده از اونها خلاصه در دستور کاری ما باشه و جزء برنامه‌های حتمی ما باشه. نه متاسفانه الان ایام کرونایی هم هست و دیگه آموزش مجازی هم وضعیت رو در این زمینه ناخوشایندتر کرده. و همته سلامه، البته سلامتی که اینجا میگیم منظور سلامت جسمی نیست، سلامت فکری، سلامت روحی، انحراف فکری نداشته باشه. خب اگه انسان مریض باشه مثلا همتی نداره، اهمیت نمیده به علم، اهمیت نمیده به فهمیدن. و حکمت هل ورع و مستقره نجاح، استقرار پیدا بکنه، قرار پیدا بکنه. و قائده العافیه و مرکبه الوفا و سلاحه لین الکلمه. چقدر زیباست تک تک این ارزش‌ها رو مورد توجه قرار بدید. لین الکلمه، خلاصه در سخن گفتن نرم باشه انسان. نرمی سخن به دو صورت هست، هم در قالب‌های کلامی که به کار گرفته میشه، هم محتوایی که انسان اختیار میکنه. گاهی موقع مثلا خیلی نرم حرف میزنه ولی یک چیزی میگه که این بنده خدا بغل‌دستی به آتش کشیده میشه. مثلا خدایی نکرده، خدایی نکرده یه حرف قبیح سش، یه فحشی رو مثلا آرام بگه، داغون شد مثلا داغون. اما گاهی موقع میبینید نه، محتوا خیلی زننده نیست ولی نحوه گفتن یه جوری داره دعوا میکنه، داد میکشه. و سلاحه لین الکلمه و سیفه الرضا. انسان اگه شمشیر داشته باشه میخواد چیکار کنه با دشمنان، با خطرات؟ عالم اگه خوشنودی نداشته باشه، از خدا خوشنود نباشه، از پیغمبر خدا خوشنود نباشه، از اولیا خوشنود نباشه، از پدر و مادر راضی نباشه، از هموجریش راضی نباشه، اصلا یه جورایی با رضایت سر مشکلات رو میبره، ریشه مشکلات رو میزنه و همین راضی بودن. اما اگه نه، راضی نباشه، نسبت به همه اعتراض داره، اینقدر براش مشکل پیش میاد و هی شیوع پیدا میکنه، مشکلاتش گسترش پیدا میکنه، زیادتر میشه. و قوسه المدارا، قوس کمانش، این برای در افتادن با مشکلات و دشمنان دیگه. مدارا چه نقشی داره، مثل نقش کمان در دست یک انسان برای دفع خطر و هجوم دشمن. و جیشه محاورت العلماء، سپاهش قدرتمند میشه، آدم با علما محاوره داشته باشه. مباحثه داریم یا نه؟ گفتگوی علمی داریم یا نه؟ چرا ما اینجوری نباشیم؟ وقتی طلبا کنار هم میرسیم چرا یه بحث علمی رو مطرح نکنیم؟ چرا مثلا از محفوظات علمی هم دیگه استفاده نکنیم؟ یه مروری بشه، یه بحث علمی رو آدم مطرح کنه، هم گفتگو کرده، هم یه تنوعی است و هم مطلب مرور شده و فهم عمیق‌تر، بیشتر، بهتر. محاورت العلماء که جیش علم. و ماله الادب، آدمی رو در نظر بگه مال نداره، عالمی که علم و عالمی که ادب نداشته باشه مثل آدمی است که دستش خالیه و مال نداره. و ذخیرته اجتناب الذنوب و زاده المعروف، زاد توشه، توشه ای که غذایی که انسان همراه خودش میاره، معروف، کار خوب انجام دادن. البته به ما فرمودن تو بعضی از روایات که کل معروفن صدقه، صدقه به حساب میاد. اینجا میگه المعروف، هر کار خوب. معروف یعنی شناخته شده، آن چیزی که در شرع مقدس شناخته شده، آن چیزی که در از نظر عقل و عقلا شناخته شده، خوب به حساب میاد، به خوبی شناخته شده، بهش میگن معروف. و مأواه المواضعه، حالا مبادعه شد به معنای همون مذاکره و مباحثه و مناظره و اینجوری باشه. و دلیله الهدا و رفیقه محبت الاخیار. چقدر نسبت به خوبان محبت داریم، چقدر خوبان رو دوست داریم، علاقمون محبتمون متوجه چه کسانی هست. و رفیقه محبت الاخیار، که این هم یکی دیگر از ارزش هایی که در علم هست، قرین علمه، همراه با علمه و در عالم باید مشاهده بشه. خب روایت بعدی باز در همین راستاست و میخواد نظر ما رو جلب بکنه به اون ویژگی های ارزشمندی که باید همراه علم و عالم باشه. امام صادق علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرمایند: نعم وزیر الایمان العلم. وزیر هم خانواده‌ای با وزره، یعنی کسی که اون وزر، زحمت و سنگینی کاری که متوجه انسان هست رو به دوش میکشه، به عهده میگیره. وزیر ایمان چیه؟ علم. اگر علم در کنار ایمان نباشه، کارای ایمان رو زمین میمونه. این وزیره که این کارای ایمان رو، وزیر ایمان که همون علم هست، کارای ایمان رو جمع میکنه و نمیذاره بر زمین باقی بمونه. نعم وزیر الایمان العلم. پس انسان مؤمن و طالب علم باشه. ز گهواره تا گور دانش بجوی. پیوسته یکی از ویژگی های مؤمن شمرده شده که لا یشبع من العلم دهره، در طول عمرش از علم آموزی سیر نمیشه، خسته نمیشه. و نعم وزیر العلم الحلم. حالا این علمی که وزیر ایمانه، خودش یه وزیر لازم داره. وزیر علم چیه؟ حلم. و نعم وزیر الحلم الرفق. باز حلمی که وزیر علم است، خودش یه وزیر میخواد. چیه؟ رفقه، رفاقت ورزیدن، رفیق بودن. و نعم وزیر الرفق العبره. العبره، عبرت گرفتن. ببین عبرت، ما برای اینکه الفاظ رو متوجه بشیم خوبی ریشه یابی بکنیم، تندی ریشه یابی بکنیم، هم خانواده هاشو در نظر بگیریم. عبرت هم خانواده با عبوره. عبور، عبرت به معنای اعتبار، پند گرفتن. اتعاس به معنای اتعاسه. البته مرحوم ملا صدرا فرموده عبور علمی میتونه به معنای عبور علمی هم بشه، که به یک چیزی که علم پیدا میکنه در حقیقت از علم به اون شی منتقل بشه، به اینکه به آنچه که بر اون مترتب میشه فهم کاملی پیدا بکنه. خلاصه عبرت، عبرت گرفتن، عبور کردن از ظاهر به باطن. معبر میگن، معبر جایی که ازش رد میشن تا به اون جایی که مکانی که مورد نظر مقصود هست برسن، مثل پل مثلا یا مثل یک کانالی، دالانی رد میشه انسان تا برسه به اون جایی که مقصود اصلی هست. چقدر جالبه. حالا از اینجا شروع میکنید. انسان با عبرت و اتعاظ رفق خودشو میتونه زیاد بکنه. وقتی رفق زیاد شد، حلم انسان زیاد میشه. حلم زیاد شد، علم انسان زیاد میشه. علم زیاد شد، ایمان انسان زیاد میشه. اینا البته تأثیر و تأثیر داره، تأثیر و تأثیر متقابل. ایمان در کنارش باید علم باشه، علم در کنارش باید حلم باشه، حلم در کنارش باید رفق باشه، رفق در کنارش باید عبرت باشه. اگه عبرت نباشه، ما تو رفق موفق نمیتونیم بشه، ما تو رفق ارزی موفق نمیتونیم. همین جمله‌ای که قبل از شروع جلسه صحبتش بود، یه وقت انسان مواجه میشه با افرادی که خیلی بد برخورد میکنن، توهین میکنن به انسان، تو سر انسان میزنن. خب اینجا حالا ما بخواییم با اونا رفیقانه برخورد بکنیم چیکار بکنیم؟ یکی از اموری که در رفق ورزی به ما کمک میکنه اتعاسه، توجه به این مطلب که انسان دنیا چه ارزشی داره، بقایی نداره که توجه به آخرت، که این دنیا و آنچه که در دنیا هست گذراست، از اینا عبور میکنیم به فکر آخرت باید باشیم. این چقدر تحمل انسان رو میبره بالا. پس با عبرت و اتعاظ رفق ورزی خودمون رو تقویت بکنیم، با رفق ورزی حلم ورزی خودمون رو ببریم بالا، با حلم ورزی ایمان علم خودمون رو، دانش خودمون رو بیشتر بکنیم و با بالا بردن و بیشتر کردن و عمیق‌تر و همه جانبه تر نمودن دانش و علم خودمون، ایمان خودمون رو تقویت بکنیم. این روایت رو هم بخونیم دیگه جلسه رو به پایان برسونیم. از امام صادق علیه السلام هست، از پدران بزرگوارش نقل فرموده که قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما العلم؟ قال الانصات. سکوت، سکوت بکنه، انسان زیاد حرف نزنه. کسی که پر حرفه زیاد نمیتونه از دانش دیگران استفاده بکنه، چون فرصت نمیده دیگران حرف بزنه. قال ثم ما، بعد از انصات چی؟ قال الاستماع، گوش بده. یه سم داریم یه استماع داریم. سم به گوش انسان خوردنه، استماع گوش دادنه، گوش دادن همراه با دل دادن، شنیدن همراه با دل دادن، استماع داشته باشه. قال ثم ما، سپس، سپس چه چیزیه؟ قال الحفظ، این چیزی رو که شنید حفظ بکنه. حالا این حفظ مطلقه، یا تو ذهن خودش این مرور بکنه که باقی بمونه، یا بنویسه، دست خودش بنویسه، یا به دیگری بگه براش بنویسه. قال ثم ما، قال العمل به، عمل بکنه. قال ثم ما یا رسول الله، قال نشرو. چقدر جالبه ما هم یاد بگیریم. این مرد از علم سوال کرد، پیغمبر خدا جوابهای کاربردی بهش دادن، نه اینکه نرفتن مثلا علم، حقیقت علم چیه، مثلا جواب رو به گونه ای بکنه که به کار این مخاطب نیاد. علم انسات، سکوت کردن، در حقیقت راکار بهش دادن که به علم برسه، به حقیقت علم برسه. و اونم آدم فرهیخته‌ای بود، عاقل بود، باهوش بود، فهمید که فقط انسان کافی نیست، دیگه چی؟ استماع. باز دید که فقط استماع کافی نیست، دیگه چی؟ حفظ. غیر از حفظ چی؟ عمل. غیر از عمل چی؟ نشر. اگه انسان این کارا رو انجام بده، برخوردار از حقیقت علم و همه برکات علم میشه. الحمدلله علی ما انعم.